شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم ترنج.
ترنج
با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ترنج را. به اتفاق شما شنونده همراه فرهیخته و کارشناس میهمانان گرامی، قراره 50 دقیقه با هم بگیم و بشنویم و از هم بیاموزیم در برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و من فاطمه حسن‌پور در حال اجرای برنامه ترنج هستم که سلامی از سر مهر و دوستی تقدیم میکنم به شما اهالی خانه و خانواده. با برنامه خودتون ترنج در تعامل و مشارکت باشید. مثل همیشه از طریق سامانه پیامکی 30035 و تلفن گویای 24 ساعته 27861035. همچنین پیشنهاد میکنم از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بهره ببرید، چون در هر مکان و موقعیتی که هستید میتونید برنامه های رادیویی رو از گوشی تلفن همراهتون از طریق این نرم افزار با کیفیت عالی بشنوید. همینطور میتونید ذخیره کنید و دریافت کنید. شماره ناماشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما هم استقبال میکنه از ارائه نظرات و پیشنهادات شما و تجربیات شما، و میتونید که نظرات خودتون رو به برنامه ما هم منتقل کنید. جا داره که یه تبریک جانانه بگم به مناسبت ولادت نهمین اختر تابناک امامت به ولایت امام جواد علیه السلام و به همه شما بزرگواران بگم عیدتون مبارک.
چشماتو وقتی نمیبینم تنها میشینم و غمگینم، دوست دارم عطر نفس هاتو آروم میگیره دلم با تو، هر شب به عشقت میدارم قده دنیا دوست دارم، هیچ موقع نذار که تنهاشم میمیرم از تو جدا باشم، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، به دل و جونم باور کن بی تو نمیتونم، حتی با فکر تو هم شادم هیچ موقع نمیری از یادم، با عشق تو زیر و رو میشم تا آخر عمرمون پیشم، هر جا میرم جلو چشمامی میدونم همون که میخوامی، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دارم. خودم میخوام باشم همیشه تو قلب تو میدونم هیچ وقت نمیرم حتی به دنیای تارمون تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست خودم نیست
امیدوارم کانون خانوادتون همیشه گرم باشه و جمعتون پر از عشق. به هم عشق هدیه بدید که پژواک آرامش رو به دنبال داره. برگشتید به برنامه تورنجی. سلام ویژه عیدانه هم دارم به شما عزیزی که همین الان موج رادیوتون رو تنظیم کردید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و ما رو میشنوید. به جمع ما خوش اومدید. میدونید که خانواده است که مهمترین رکن جامعه است، چرا که جامعه است که کلان کشور رو هدایت میکنه و این خانواده نیاز به بانوی استوار، سلامت، شاد و خوشفکر داره که بتونه خانواده رو برای هدایت به سوی اجتماع آماده بکنه. بی خود نیست که میگن زن ستون خونه است، پس باید به سلامتی خودش از لحاظ روح و جسم اهمیت بده که بتونه این سکان رو به سلامت به سر مقصد منظور برسونه. درسته؟ بله، امروز یه موضوع مهم داریم در همین ارتباط، نقش زنان در سلامت جامعه، اونم با تاکید بر الگوی سوم زن مسلمان که برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب هست. امیدوارم برنامه امروز رو با دل و جان بشنوید. به تناسب موضوع امروزمون در خدمت اساتید گرانقدری هستیم که میخواییم از نظرشون و از تجربیاتشون استفاده بکنیم و موضوع امروز رو با جزئیات بیشتر با شما عزیزان به گفتگو بنشینیم. در خدمت خانم دکتر قدسیه علی اوسط هستیم، استاد حوزه و دانشگاه هستن با تخصص علوم تربیتی. خانم دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، این روز عزیز رو هم به شما بزرگوار تبریک میگیم.
خیلی ممنونم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شنوندگان و تبریک ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام.
متشکریم از حضور ارزشمند خانم دکتر فاطمه منتظری، متخصص تکنولوژی آموزشی، کارشناس حوزه فضای مجازی و مشاور خانواده. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدید.
خوشحالم. من عرض ادب و سلام دارم محضر استاد گرامی، همه عزیزان دستاندرکار، همینطور همه شنوندگان محترمون، به همراه دنیا تهنیت و تبریک برای این ولادت با سرسعادت.
خیلی متشکریم. همچنین به صورت تلفنی در خدمت خانم دکتر انیس خوشلهجه هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و عضو شورای مرکزی و دبیر کل خانه روانشناسان روان درمانگر و زوج درمانگر که انشاءالله به زودی به جمع ما میپیوند. بله، خوشبختانه ارتباطمون برقراره. همین ابتدای برنامه درود میفرستیم بر شما خانم دکتر خوشلهجه، متشکریم از همراهیتون با این برنامه.
سلام، وقت شما بخیر باشه. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و تهنیت دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. میدونم که از قم با ما ارتباط دارید. خیلی سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و میخوایم که سلام ما رو هم به خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برسونید.
زنده باشین، هستم خدمتتون.
بزرگواری، طبق روال هر هفته ابتدا می‌خوایم شروع بکنیم بحث رو با یه رویکرد یک دقیقه‌ای و جامع از نظر اساتید که بر موضوع برنامه خواهند داشت. با صحبت‌های ارزشمنده خانم دکتر علی اوست شروع می‌کنیم. بفرمایید خانم دکتر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا فکر میکنم باید این بحث الگوی سوم رو تبیین بکنیم، هرچند سالها راجع بهش صحبت شده ولی خب ممکنه بعضی از شنوندگان و عزیزان نشنیده باشن. ببینید در طول تاریخ اگه خیلی خلاصه بخوایم بگیم، معمولا از صدر تاریخ بشر تا الان یک الگو بیشتر برای خانم ها نبوده، حالا تا قبل از رنسانس در اروپا، اونم الگوی زن خانه نشین بوده. خانه نشین نه به معنای مدیر خانه و فرد مدبر، فقط به معنای اینکه یه نگاه از بالا به پایین که این خانم فقط وظیفش در خانه بودن و وظایف خانه‌داری رو انجام دادن، اونم نه به شکل تخصصی آموزش دیده و غیره، حالا در همون حد فطری و طبیعی. بعد در دنیای غرب خب یه اتفاقی افتاد از اواخر قرن 16 اوایل قرن 17 که با رنسانس که اتفاق افتاد، دنیای غربی الگوی جدیدی به دنیا معرفی کرد که حالا ما اگه بخوایم اسم بذاریم میتونیم اونو اسمشو بذاریم زن خانه‌گریز. یعنی اینجا انقدر دیگه فعالیت اجتماعی، علمی، سیاسی، غیره برای خانم مهم شد که کلا خانواده فدا شد و از بین رفت. بعد از انقلاب یه الگوی جدیدی از طرف اسلام شیعی و با نظر فکری حضرت امام رحمت الله علیه و بعد از ایشون مقام معظم رهبری به دنیا داره معرفی میشه که میتونیم اسمش رو بذاریم الگوی خانوم خانواده محور یا خانه گزین. یعنی این خانوم ضمن این که اهمیت میده
خانواده،
بله به خانواده اهمیت میده و خانواده گراه هست، اما تلاش میکنه فعالیت علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی هم داشته باشه. حالا اینکه چقدر در این الگو موفق بودیم تو این چند دهه، 14 دهه و چقدر تونستیم به دنیا معرفی بکنیم باید راجع بهش گفتگو کنیم
انشاءالله. بله همینطوره، با جزئیات بیشتر. بله بشنویم نظر تحلیلی و جامع خانم دکتر منتظری رو در خصوص موضوع امروز بکنیم.
خواهش میکنم. من به نظرم میرسه خانم دکتر علی استاد حرف رو تمام کردن، فقط میخوام شاید در زبان خیلی ساده تر عرض بکنم که
بفهم.
هر دو روی کردی که از اول تاریخ وجود داشته که از اولی از زن یک عنصر مفید ساخت اما با حال بد، دومی از زن یک عنصر قدرتمند ساخت اما با حال بد، ما میخواییم امروز یک زنی داشته باشیم که هم منافعش هم حال خودش خوب باشد و در همون مسیر خلقتش بتونه حرکت بکنه، یعنی هم خودش راضی باشد هم خدای او راضی باشد. این به نظرم زیباترین طرحیه که میشه و طبیعتاً چون اسلام ریشه در وحی داره و با خالق سر و کار داره، پس الگوش هم وحیانی و اون اصل خلقت یک زن هستش، در اون مسیر هستی.
بسیار عالی. جزئیات نظر خانم دکتر منتظری رو در طی برنامه هم دنبال خواهیم کرد، اما میریم سراغ خانم دکتر خوشلهجه تا ببینیم نقش زنان در سلامت جامعه از نگاه ایشون چگونه است. بفرمایید خانم دکتر.
تعریفی که همکاران ارائه کردن بسیار جامع و کامل بود و من هم اگر بخوام بحث سلامت روان و نقش زن رو در یک جمله عرض بکنم، میتونم بگم که مبنای سلامت جامعه بر مبنای سلامت روان یک زن میتونه بنا بشه، چون زنان هستن که تربیت اصلی و نقش بسیار مؤثر رو در تربیت افراد یک جامعه از جمله فرزندان یک خانواده دارن.
بسیار عالی، متشکریم. خب نظر ارزشمند هر سه بزرگوار رو شنیدیم. نقش کلیدی سلامت زنان بر بهداشت و سلامت جامعه از خانه و خانواده شروع میشه و با توجه به الگوی سوم شامل جنبه‌های مختلفی میشه، از سلامت روح، سلامت جسم، سلامت اجتماعی، سلامت اخلاقی، سلامت فکر و اندیشه، سلامت معنوی و بسیاری از موارد دیگه که انشالله بتونیم در فرصت اندکی که داریم این مهم رو تبیین بکنیم برای خودمون و شما شنونده فرهیخته که بازوی اصلی برنامه هستید. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در ابتدای برنامه می‌خوایم شروع بکنیم، سوالاتی رو که با توجه به پیامک‌ها و همفکری که شما بزرگواران به ما رسوندین در واقع مطرح میشه. می‌خوایم بریم سراغ خانم دکتر علی اسد و بپرسیم که خانم دکتر، امروز سلامت و رفاه اجتماعی زنان که نیمی از جمعیت جامعه رو تشکیل میدن اهمیت روزافزونی پیدا کرده، از اون جهت که شما خودتونم فرمودید دیگه ما نه اون زن متحجر دوران قبل رو میپسندیم و نه زن بیقید و شرطی که در دنیای غرب وجود داره، و الان میخواییم با توجه به اندیشه های اسلامی در نظام جمهوری اسلامی بشنویم که توانمندی های یک زن در سطح جامعه چگونه میتونه بروز پیدا بکنه و به سلامت جامعه بیانجامه در واقع.
بله، خب مسلماً از چند جنبه باید این قضیه بررسی بشه. یک بود حکومتی هست، یعنی ما اول باید ببینیم تو این 4 دهه چه قوانین مدون شده، آیا قوانین کافیه، کامل بوده، درست بوده، دائما باید رصد بشه این قضیه. بعد باید ببینیم اون قوانینی که تا به حال گذاشته شده چقدر اجرا شده در جامعه، و هر کدوم اینا که اجرا شده خب به هر حال بازتاب این خوب بوده نبوده، آسیب‌هاش چی بوده. پس بود اول وظیفه حکومته. خب حکومت هم توی این کارهایی که داره انجام میده مشکلاتی داره، بخشش مشکلات اقتصادیه طبیعتاً، بخشش مشکلاتیه که دنیای امروز با ما همراه نیست در این الگو. به هر حال تمدن غربم کاملا انحصاری گرایه و تلاش میکنه با تمام توان، با رسانه، با تحریم، با زور، حرف خودش رو در کل دنیا به کرسی بشونه، اونم تمدن خودش رو برتر میدونه، لذا طبیعتا رقیبی نمیخواد داشته باشه. خب پس اینم مشکلیه که حکومت داره. بحث بعدی بحث آشنا کردن خود بانوان هست. یعنی ببینی الان بعد از انقلاب خانم ها خیلی از طریق صدا و سیما، برنامه ها با حقوقشون خیلی خوب آشنا شدن. یعنی هر خانمی میشینی صحبت میکنی تقریبا مطلعه که من این حقوقو دارم، این مقدار فلان. اما اینکه چقدر وظیفش رو باش آشناس، اسلام رو چقدر میشناسه، چقدر نقش خودش رو داره میشناسه، بازم ما هنوز ضعف‌های خیلی زیادی میبینیم. خب این الگوی سوم، به قول یکی از اساتید بزرگوار میفرمودند که ما از خانم توقع داریم یه رابین هود باشه، در حالی که نه قانون خیلی بهش کمک میکنه آنچنان که باید، نه جامعه هنوز اینو پذیرفته. خیلی از آقایون، پدرها، همسرها هنوز باورهای قدیمی و سنتی تو ذهنشونه. لذا این توانی که امروز ما از یک بانویی که میخواییم الگوی سوم باشه ازش توقع داریم، هم مادر خوبی باشه، هم همسر خوبی باشه، دانش به اندازه کافی داشته باشه. ببینید رهبر معظم انقلاب میفرمایند که الگوی بانوان فاطمه زهرا باید باشه. بعد آقا سه جنبه رو مشخص کردن، فرمودن تو امر خانه داری، تو فعالیت اجتماعی سیاسی، تو حکمت و دانش. آیا ما تو هر ستاش خانوما رو ارتقا دادیم؟ خب خانم یا میره دنبال علم و دانش، طبیعتاً فعالیت‌های آنچنان نمیتونه بکنه، یا خونه رو خیلی خوب نمیتونه بهش بپردازه، یا خانم نقش خانه‌داری رو خیلی خوب انجام میده، اون دوتای دیگر رو نمیتونه، یا اگر یکی دوتا از این بارا رو برداره به درستی نمیتونه اون یکی وظیفه رو انجام بده. خب این باید براش چارچوب مشخص بشه، باید قانون بیاد به کمک افراد، باید هزینه براش داده بشه، و خود اون خانم هم باید انجام بده. این که ما بگیم که شما به عنوان الگوی سوم تو ستای اینا فعالیت کنید بعد موفق هم باشین،
و حمایت داره قطعاً به خانواده، قطعاً جانب مسئول.
یعنی ما دوباره یه آسیب دیگه به خانم ها نزنیم تو این زمینه، چون واقعا برداشتن چندین باره. ببینید زن غربی وقتی که میاد داخل جامعه با تمام توانش، حالا یا فعالیت علمی میکنه یا سیاسی، ورزشی، فرهنگی، خب میبینید تو قید خانواده رو زده، یا اونجا کم و کسری گذاشته، یا کلا بی اهمیتی یا کم بود. خب ما میخوایم اونم آسیب نبینه. یعنی واقعا این کار رابین هودی از یه خانم خواستن بدون آماده کردن زمینه ها و بسترها، این خیلی کار سختی هست. پس هم باید خانم ها به اون شناخت برسن، هم باید برنامه های مدون در مجلس، برنامه های حمایتی، بسته های حمایتی تدوین بشه. میخوام بگم تا اون تمدن اسلامی خیلی راه داریم، تا اینجا قدم های خوبی اومدیم، ولی خب انشاءالله که بیشتر از این بهتر از این باشیم.
خانم دکتر منتظری، خب میگن رسیدن به جامعه سالم در گرو سلامت زنان، مادران و دختران جامعه است. خب چرا زن، سلامت جسم و روان زن چقدر باید محکم و استوار باشه که بتونه این سلامت جامعه رو در واقع تضمین بکنه؟ در این خصوص برامون بیشتر بفرمایید.
ببینید اگر از نگاه الهی نگاه بکنیم، زن هسته خانواده است و به فرمایش پیغمبر المرأة سیدة بیتها، نه فقط هسته که سرور است. یک مدیر اگر خودش نتونه الگو دهی بکنه و نتونه به عنوان یک الگو مطرح باشه، طبیعتاً بچه‌ها اولین الگوشون رو دارن از مادر میگیرن و نمیتونن تو جامعه نقش خوبی رو بازی بکنن. حالا در پی اون من میگم بزرگترین استعداد یک مادر برای اینکه بتونه یه همچین نقشی رو بازی بکنه و پیامدهاش تا یا بگیم شعاعش یا بگیم پرتوش تا همه اجتماع حتی در حد سطح بین المللی بره،
بله،
زمان این اتفاق میفته که مادر به عزت نفس رسیده باشه.
بله.
اولین پایه عزت نفس احترام به خودش، سلامتی جسمانیش، روانیش و غیره است. و در حقیقت در اون الگوی اولی که مطرح شد در طول تاریخ، اون مادر مفید یا مادر خانه نشین، اصولا اولین چیزی که قربانی میشه عزت نفسه. یعنی باید از خودش و از همه جوانبی که باید به خودش فکر کنه و برسه باید بگذره و سلامتی رو باید کنار بگذاره تا بتونه مادری باشد که بقیه او را بپذیرند، نه اینکه دیگران الگویش را بپذیرند.
بله،
این خب قربانی میشه این وسط. در کنارش ما خانم های توانا هم معرض میکنیم، میگیم خانم های فمینیسم هم بالاخره اینجا دارن یه قربانی بزرگ میدن. تمام لطائف وجودشون، تمام ایثارشون، محبتشون، رحمتی که باید از اونها هم برسه اینجا داره قربانی میشه. به هر حال هی باید قربانی بدن تا به جایی برسن. در الگوی وحیانی برد برد است، نه قربانی میدیم نه هیچی، در حد توانمون هم از خدا از ما میخواد. و اولیش اینه که خودمان را دوست بداریم، برای خودمون احترام قائل باشیم، ارزشمندی داشته باشیم، حس ارزشمندی درباره استعدادها و توانمندی هامون. ان شاء الله میرسیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. خب صحبت از عزت نفس شد و قدرت روانی، بریم سراغ خانم دکتر خوشلهجه و از زبان این روان درمانگر بزرگوار بشنویم. خانم دکتر خوشلهجه، سلامت جامعه رو میگیم در گرو سلامت یه بانوس. یه بانو چطور هوای سلامتی خودش رو داشته باشه تا همونطور که خانم دکتر منتظری هم فرمودن اون عزت نفسش بهش این اجازه رو بده که بتونه از خودش برای سلامت خانواده و رشد و پویایی و اعتلاء خانواده و جامعهش مایه بذاره؟
خیلی متشکرم. ببینید، ما چرا میگیم سلامت جامعه در گرو سلامت روان بانوانه اون جامعه هست؟ برای اینکه کودکان که عنصرهای اصلی توی نیروی انسانی یک جامعه هستند و میتونن یک جامعه رو بسازن، حالا چه مؤنث باشن چه مذکر، در ابتدای شکل‌گیری شخصیتشون که حالا میتونه عزت نفس اون چیزی باشه که طی سالهای متمادی رشد شناختی و هیجانیشون کسب کردن، دلبستگی و وابستگی عاطفی رو که تجربه میکنن از دامان مادر هست اولین گام. و هر چقدر که این دلبستگی ایمن باشه، یعنی مادر پاسخگو باشه به نیازهای فرزندش در حد متعادل، میتونه فضای خانواده و خانه رو امن نگه داره. و این احساس امنیتی که فرد از اون فضا دریافت میکنه، واکنش‌هایی که در تعامل کودک در تعامل با والد محوری خودش که مادر هست دریافت میکنه که خالی از خشم، سرشار از پذیرش، توجه بدون قید و شرط هست، مبنای شخصیت اون کودک رو میسازه و مطمئنن در تعامل با همسر هم میتونه واکنش‌های مناسبی رو در همسر ایجاد کنه که سوی دیگه هم والد دیگر روی فرزند تاثیر میگذاره. و این مثلث به شکل پویا اگر و شکل سلامت توامه با سلامت روان اگر تربیت رو طی بکنه برای فرزند، فرزند سالم از کانون خانواده به جامعه راه پیدا میکنه و در اون صورتی که اون جامعه سلامت روان خودش رو خواهد داشت. حالا هر جا که این والد به اصطلاح پاسخگو که بیشتر نقش کلیدی رو مادر ایفا میکنه در سالهای اول زندگی کودک، هر چقدر که درگیری های روانی داشته باشه، چالش های روانی داشته باشه، پاسخگو نباشه، توجهش با قید و شرط باشه برای فرزندش، اعتماد به نفس فرزند و پیامدش آسیب پذیری نسبت به جامعه منتقل میشه. که خود این والد هر چقدر که با خودش در صلح و آشتی باشه، یعنی بانوان میهن ما هر چقدر که با خودشون در صلح و آشتی باشن و خودآگاه باشن، نقشی که براشون تعیین شده رو بشناسن، آموزش گرفته باشن تو این زمینه و روی خودشون کار کرده باشن، رو تمام ابعاد وجودیشون در تمامی جوانبی که میتونه شخصیت یک انسان رشد پیدا کنه، روی خودشون کار کرده باشن، در اون صورت میتونن آنچه که آموختن رو به فرزندشون و به جامعه به شکل
منتقل کنن. سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما بزرگوار. خانم دکتر علی اسد، همونطور که فرمودین انتظارات متفاوتی از زن در جامعه وجود داره. آیا نقش‌های جنسیتی، فرهنگی، اجتماعی و اون توقعاتی که از زن در جامعه وجود داره میتونه به سلامت روح و روان و حتی جسم اون بانو در جامعه کنونی تاثیرگذار باشه؟ این ارتباط متقابل رو چگونه تبیین میکنین؟
قطعا اگر ببینید زیر ساختهای درست و صحیح برای این قضیه طراحی بشه، مسلما به یه چنین چیزی میرسیم. ببینیم توی نقش و تکالیفی که افراد تو جامعه دارن جنسیت خیلی مهمه، ولی توی بحث سلامت روان، توی رشد الهی افراد، توی رشد روح و معنویت که جنسیت بردار نیست دیگه، این دیگه ارزش‌های انسانیه و هر فردی میتونه خودش رو به خداوند نزدیکتر بکنه، به کمال نزدیکتر بشه، منتها بر اساس وظایف جنسیتی که خدا روشون گذاشته. ببینید ما وقتی که میگیم سبک زندگی، خب این شامل خیلی مسائل میشه، از نوع زندگی افراد، از فعالیت‌های معیشتی افراد، از اون فرهنگ توجه به خانواده یا بی توجهی به خانواده، اصلا تشکیل خانواده که متاسفانه دنیای امروز داره به سمت این میره که انگار یه جنگ و ستیزی با خانواده داره، انواع خانواده‌های عجیب و غریب رو داره معرفی می‌کنه.
بیشتر فردگراست.
بله بله. یا سبک شیوه ازدواج افراد، شیوه ظاهری و تیپ و پوشش افراد، آداب و رسومی که هر کشور برای خودش داره، نوع شهرسازی، حتی تفریحاتی که افراد انتخاب میکنن، مجموع اینا رو هم دیگه سبک زندگی و فرهنگ رو نشون میده. الان ببینین در جامعه ما امروز نه سبک زندگی غربی به صورت کامل داره جاری میشه، نه سبک زندگی ایرانی اسلامی به صورت کامل، یعنی
بینابینه
یه ملغمه انگار درست شده. از حالا اواخر حکومت قاجار شروع شد، در دوره پهلوی انگار به اوج خودش رسید، بعد از انقلاب هم خیلی موفق نشدیم کامل اینو این فرهنگ رو اصلاحش بکنیم. خب به هر حال هم حکومت هم افراد توانمند دارن همه تلاششون رو اندیشمندان میکنن، ولی خب اول بحث هم عرض کردم ما هم دشمنان قدر و قوی داریم که متاسفانه رسانه دنیا دست اوناست، قدرت‌های دنیا، سیاست دست اوناست. این الگوی نوپایی که یه نهالی بوده آروم آروم تا زمانی که به یه درخت بالنده تبدیل بشه طبیعتاً خیلی زمان بر هست. به قول یکی از اساتید بزرگوار میفرمودن غربی‌ها 400 سال این میخ فرهنگو کوبیدن، 400 سال هم روش کار کردن، یعنی چکشکاری کردن، امروز به این نقطه رسیدن و اونا بعد از این 400 سال تازه دارن نگاه میکنن آسیب‌ها رو. خب طبیعتاً ما تو 4 دهه نمیتونیم خیلی شق و القمر کرده باشیم، اما اگر میخوایم که این سبک زندگی که اتفاقا بر مبنای فطرته، نمیاد به شما میگه که شما اگه میخوای به خدا برسی کلا تجرد انتخاب بکن، ازدواج رو کنار بذار، با غریزه هات مخالفت کن، نه، میگه به غریزه هات توجه کن ولی در چارچوب عقل، به غریزه هات توجه بکن در چارچوب تعالی که خدا هم برات در نظر، یعنی یه دینی کاملا منطبق با فطرت، فطرتی که کنترل میکنه غریزه رو ولی سرکوبش نمیکنه، از بین نمیبره. منتها بحث سر اینه آیا ما این الگو رو تا چه حد تونستیم به جامعه، کف جامعه برسونیم، اجرا بکنیم، پیاده بکنیم؟ طبیعتا ما هم ضعف‌های خیلی زیادی داشتیم، ولی به گمان بنده با توجه به 4 دهه در مواجهه با تمدنی که چند صد سال زمان میبره، خب عملکرد ما خوب بوده ولی نیاز به بررسی خیلی بیشتر داریم. ضعف‌ها رو باید دائما بررسی بکنیم، ببینیم کجاها قوی عمل کردیم، کجاها ضعیف عمل کردیم و تا رسیدن به اون قله که بله، زنی سالم، متعادل، صالح پرور انشاءالله به اون نقطه برسیم، هنوز فاصله خیلی زیادی به نظرم داریم تا اون آرمان.
سپاسگزارم. همونطور که فرمودین الگوی سوم زن در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر بیانات رهبری در حال تکوینه. این الگو بر پایه نقش‌آفرینی خانوادگی و اجتماعی زنان شکل میگیره و ما هم در تلاش هستیم که در این مسیر گامی مؤثر به عنوان یک فرد رسانه‌ای برداشته باشیم. خانم دکتر منتظری بزرگوار، از اون جهت که شما در تکنولوژی آموزشی تخصص دارید میپرسم، آموزش سیاست‌ها و برنامه‌های ارتقای سلامت و بهداشت زنان رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه گام‌هایی میشه برداشت برای اینکه این آموزش سرعت و تأثیر بیشتری بذاره؟
طبق روال همیشه که من تو این برنامه یادآوری کردم، بر این نکته تاکید می‌کنم باز هم رسانه بزرگترین نقش رو بازی میکنه، از اونجایی که وقت اصلی خانم ها داره با رسانه ها میگذره، حالا چه از نوع مجازیش چه از نوع علل خصوص خواسته صدا و سیما که ما داریم 40 میلیون مخاطب داره حداقل در کشور خودمون رسانه ها صدا سیمای خودمون، در قالب فیلمنامه نویسی ها کارهای هنری متفاوت که ذائقه لطیف خانم ها رو ارضا میکنه. ما در حتی تفاوت های هورمونی بین زن و مرد که بررسی میکنیم میبینیم خانم ها نیاز به هیچ ابزار ویژه‌ای ندارن در بحث رابطه با به اصطلاح رسانه ها تا مفهوم رو دریافت کنن. به طور مثال عرض میکنم توی یک خانه یه مادر اصولا از گوش کردن تلویزیون میبینه،
بله، کارخانه‌اش رو
و کافیه براش، ولی یک آقا حتما باید در مقابل تصویر بنشینه به خاطر ترشح هورمون تستوسترون در خونش.